بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آیه آخر از سوره مبارکه حمد رو در خدمتتون بودیم، نکاتی تقدیم شد در مورد انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم. سعی میکنیم انشاءالله امروز دیگه جلسه آخر باشه، یه چند تا نکته که باقی مونده تقدیمتون بشه و دیگه سوره حمد انشاءالله به یک سرانجامی برسه و بعد برای هفته آینده اعلام میکنیم که وارد چه سوره‌ای خواهیم شد. خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه انسانها رو به سه دسته کلی تقسیم کرد. در همین آیه آخر، صراط الذین انعمت علیهم، دسته اول نعمت داده شدگان یا اصطلاحاً همون منعم الیه، نعمت داده شدگان. دسته دوم مغضوب علیهم و دسته سوم ضالین. سه دسته. و نکته جالبش اینجاست که فقط در مورد دسته اول که صحبت از اعطای نعمت هست اون رو به خودش منتسب کرده و میفرماید انعمت علیهم، تو بهشون نعمت دادی. اما درباره مغضوب نمیفرماید مثلا غضبت علیهم، میفرماید مغضوب. درباره گروه سوم هم میفرماید ضالین. اعطای نعمت به خدا نسبت داده شده، انعمت علیهم، اما غضب و ضلالت به خدا نسبت داده نشده. این نکته معرفتی داره، نکته اعتقادی داره و نکتهش اینه که از طرف ذات اقدس خداوند چیزی جز خیر و رحمت نازل نمی شود. آنچه که از طرف اوست نعمت است، خیر است و رحمت. و خداوند در آغاز نه کسی رو گمراه می کنه نه بر کسی خشم می گیره، بلکه این اذلال، ضلالت و گمراهی و غضب او کیفری هست. الان صحبت از اذلال، ضلالت، گمراه کردن، گمراهی و صحبت از خشم و غضب است. خداوند خشم داره، غضب داره و رحمت داره. رحمت و غضب. رحمت خداوند قبلا عرض کردیم یک رحمت عام داره و یک رحمت خاص. رحمت عام خداوند مقابل نداره. رحمت عام خداوند، اون رحمت رحمانیه خداوند مقابل نداره. اما رحمت خاص او نقطه مقابل داره. یعنی ممکنه شامل همه کس نشه. از یه زاویه دیگه، یه رحمت مطلق داریم، یه رحمت مقید. و رحمت مقید، رحمت مطلق او نقطه مقابل نداره، اما رحمت مقید او نقطه مقابل داره که اون نقطه مقابلش چی هست؟ غضبه. حالا نکته مهم اینجاست، یا من سبقت رحمته غضبه. درسته که رحمت داره و غضب هم داره، اما رحمتش بر غضبش سبقت گرفته و رحمتش بر همه چیز گسترش پیدا کرده. یعنی اصل اولیه بر رحمت خداونده. خداوند در ابتدا با رحمت با تمام موجودات رفتار میکنه، با رحمت آفریده، با رحمت رزق و روزی میده، با رحمت نعمت میده. حتی اون کسی که در کافرستان داره زندگی میکنه، در سرزمین کفر، به این فرزندی که از پدر و مادر کافر متولد شدن، مهر مادری رو در اختیار این مادر قرار میده، آذوقه رو در اختیار مادر قرار میده و مادر مهر مادری خودش رو به فرزند انتقال میده. رحمت. پس رحمت خداوند ابتدایی است، اما غضب خداوند ابتدایی نیست، کیفر خداوند ابتدایی نیست. یعنی این گونه نیست که از همون اول بخواد به یکی همجوری گیر بده، خلاصه خشم بکنه، غضب بکنه، یا همجوری بخواد یکی رو کیفر بده. کیفر، مجازات، خشم و غضب خداوند اصطلاحاً میگن کیفری است. غضب خداوند کیفری است، نه ابتدایی. حل شد؟ کیفری هست نه ابتدایی. کیفری هست یعنی چی؟ یعنی اول یه کاری کرده طرف که مستحق این غضب شده، نه صرفاً هم یه کاری، یه کارایی. تازه وقتی هم که ما تلاف میکنیم، اشتباه میکنیم، ناشکری میکنیم، تخلف میکنیم، باز بر ما غضب نمیکنه، باز رحمت میکنه، باز میبخشه، باز رحمت، باز بخشش، ستار العیوبی خودش، مغفرت خودش رو شامل حال ما میکنه. اما حالا یه کسی دیگه خیلی پرروه، خیلی نمک نشناسه، خیلی ناشکره، طغیانگری دیگه داره میکنه، هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگران، نه خودش تو راه میاد، نمیذاره دیگران بیان، سد راه دیگران میشن. اینها رو دیگه خداوند ببینید به کیفر این نامردیشون، به کیفر این بیمعرفتیشون، بعد از این همه لطفی که خدا بهشون میکنه، اینها رو مجازات میکنه. غضب خداوند شامل این گونه افراد میشه. غضب ابتدایی نیست، اذلال گمراهی ابتدایی نیست. پس از این جهتی که نعمتها ابتدایی هستن به خداوند نسبت داده شده، اما غضب و اذلال ابتدایی نیستن بلکه کیفری هستن، به خدا نسبت داده نشده تو این آیه. یعنی میخواد ذهن ما رو درگیر کنه که ما قدرت تشخیص داشته باشیم. بسیار خوب. این که خداوند گاهی وقتا بعضی از چیزها رو مبهم میذاره، برای همینه که قدرت تشخیص ما بره بالا. در هر صورت خود انسانهای تبهکار هستند که با سوء اختیار خودشون غضب رو انتخاب کردن، اذلال رو انتخاب کردن. اینا خودشون هستن که بیراهه میرن و به مجازات این بیراهه رفتنشون گرفتار غضب الهی میشن. غیر المغضوب علیهم. این یه نکته بسیار مهم که لازم بود بهش توجه کنیم. کلمه مغضوب که از غضب گرفته شده، قبلا عرض کردیم، به معنای شدت و حدت هست. با شدت و محکم با چیزی مواجه شدن اصطلاحا بهش میگن چیه؟ شدت، صلابت. شدت و صلابت در برابر یه شیء دیگه‌ای، اینو بهش میگن چی؟ غضب. خوب دقت کنید ریشه یابی این کلمه رو. به همین خاطر به اون صخره هایی که سخت و محکم هستن در کوها و بر اثر شدت و صلابتی که در برابر به کارگیرنده اون دارن، به اینها میگن غضبه. اون وقتی که آتش نفس انسان شعله ور میشه، شدت پیدا میکنه و از حالت اعتدال خارج میشه و به سوی شدت میره، بهش میگن غضب. میخوام بگیم اون شدت و حدت درش چیه؟ وجود داره. غضب در برابر حلم هست و میتونه در راه باطل باشه، میتونه در راه حق باشه. غضب ممکنه در راه حق باشه. خشم مثبت داریم، خشم منفی. غضب مثبت داریم، غضب منفی. خداوند هم غضب داره و مثبته. در روایات از اون غضبی که در راه باطل باشه به آتشی شیطانی تعبیر شده. در هر صورت غضب در خداوند متعال هم همان شدت و حدت هست، استحکام، صلابت، که در برابر کافران اون رو به کار میبره، در کیفر تبهکاری کافران. این درباره غضب. حالا مغضوب علیهم یعنی کسانی که به اونها غضب گرفته شده، یعنی کسانی که خداوند با شدت و صلابت و محکمی دیگه رحمتش رو گذاشته کنار در برابر اونها. گفتیم که غضب در برابر حلم، بردباری، رحمت. اگر کسی رحمت و بردباریشو از کسی سلب کنه، این حالت رو بهش میگن غضب. به جای اینکه مهربانانه رفتار کنه، تند برخورد کنه، جدی باشه، محکم، این میشه غضب. و مغضوبون علیهم یعنی افرادی هستند، دسته ای از انسانها هستند که دیگه لایق رحمت خدا نیستند، از رحمت خدا سوء استفاده کردند و کاری به خدا و رحمت خدا ندارن. خدا هم چه کار میکنه؟ رحمتش رو از اینا بر میداره. وقتی که رحمتش رو برداشت چه اتفاقی میفته؟ غضب ایجاد میشه، چون غضب نقطه مقابل چی بود؟ علم و رحمت. این رحمت مقید وقتی رفت کنار، غضب شامل حال این افراد میشه. این در رابطه با کلمه غضب و مغضوبون علیه. اما کلمه ظالین هم که از دلالت گرفته شده در برابر هدایت هست. این کلمه اذلال یا ذلالت، اذلال در قرآن با چند شکل اومده. ما چند تا ز داریم، یکی دالزال، یکی رازا، یکی سادزاد، یکی هم تازا. چهار تا ز داریم در حالا عربی مخصوصا. این کلمه اذلال با چهار تا ز در قرآن اومده. خیلی جالبه و هر کدومش هم معنای خاص خودش رو داره. اگر با سادزاد باشه به معنی گمراهی است، یعنی نقطه مقابل هدایت. اگر با رزه باشه یعنی اذلال، همون چیزی که در بار خداوند درباره حضرت آدم بیان می‌فرماید، حضرت آدم و همسرش، و اذلهما الشیطان، اذله یعنی اذلال با رزه. این اذلال یعنی پشت کسی رو خالی کردن، زیر پای کسی رو خالی کردن. مثلا یه وعده‌ای بهت بده بعد یه مرتبه خلاصه وسط کار ولت کنه. اونجا که میفرماید فاذلهما الشیطان، نه اینکه معنیش این نمیشه که خدا نمیگه شیطان حضرت آدم رو گمراه کرد، بلکه معنیش این میشه که پشتشون رو خالی کرد. اول بهشون وعده داد، گفت اگر از این درخت، از این شجره ممنوع استفاده کنید جاودانه میشید، و وقتی رفتن جلو رهاشون کرد، گولشون زد. حالا اون حالات دیگه هم، چند حالات دیگه هم هست که انشاءالله بعداً بهش برسیم. خب پس ذلالت اینجا با سادزاد نقطه مقابل هدایت هست به معنای گمراهی، به معنای گمراهی. ظالین گمراهان هستند. ظالین کسی است که راه رو گم کرده، قدرت تشخیص نداره، نمیتونه راه رو پیدا بکنه. بعضیا این گونه میشن، نمیتونه حق رو پیدا بکنه، نظام میکشه کنار، ساکت میشینه. اینا جز ظالین هستن. در شرایط خاص نمیتونه انتخاب درست داشته باشه، نمیتونه راه درست رو انتخاب کنه. به این افراد میگن ظالین. اینا نه اینکه صرفا آدمای بد باشن، شاید اهل گناه هم نباشن، شاید آدمای بدی هم نباشن، اما حق رو از باطل نتونستن تشخیص بدن. الان که باید انتخاب کنه نتونست. مغضوبن علیهم کسانی هستن که مورد غضب قرار گرفتن، اما ظالین استحقاق غضب ندارن. لذا مغضوبن علیهم این گروه جرمشون خیلی سنگینه، چون مغضوبن علیهم هست، مورد غضب خدا قرار گرفتن. ولی ظالین گمراه هستن. گمراه یعنی کسی که راه رو گم کرده، نمیتونه راه رو پیدا بکنه، سرگردونه بیچاره. میگیم انتخاباته، انتخاب کن. میگه من نمیتونم. هر کدوم از ما این اتفاق برامون افتاده، هشدار، ناراحت نشیم، ما بهمون بر نخوره. ما الان جزء ظالین هستیم. معنای ظالین رو متوجه شدیم. ظالین انسانهای خائن و خیانتکار و گمراه و انسانهای خطاکار و منحرف و به معنای این که مثلا مجرم هستن و اینها نیستن، بلکه چی هستن؟ راه رو گم کردن و قدرت تشخیص راه رو پیدا نکردن. قدرت تشخیص مال چیه؟ عقل. این عقل مبارک شکوفا نشده، گمراه شدن. حالا ما در سوره حمد از خدا می‌خواهیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا با اون هدایت مخصوص خودت که توضیح دادیم ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بهشون نعمت دادی، غیر المغضوب علیهم. خدایا مبادا من رو واسه جزء کسانی قرار بده، یعنی کمک کن که جزء این دسته نباشم، مبادا مغضوب علیهم باشم، من غیر اونها باشم. باز ما اینو از خدا میخوایم. یعنی چی؟ یعنی خدایا من توانشو ندارم، من عاجزم، من که نمیتونم، که من اگه به من باشه خراب میکنم، گند میزنم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. من این عنان و افسار خودم رو میدم دست تو، از تو میخوام که تو این کارو کن. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا مبادا من توی شرایطی قرار بگیرم، یعنی کمکم کن، هدایتم کن، جوری با هم رفتار کن. اگه دیدی یه جایی من دارم کج میرم، سری تو منو هدایت کن، من سپردم به تو. غیر المغضوب علیهم، یه وقتی مثل اونایی که بهشون غضب کردی نشم. ولا الضالین، جز اون دسته هم که از عقل عقب موندن و قدرت تشخیص ندارن نشم. قدرت تشخیص؟ بله، گاهی قدرت تشخیص رو از ما میگیرن. گاهی یه چیزی اونقدر پیچیده هست که ما نمیتونیم تشخیصش بدیم. گاهی یه چیزی اونقدر واضح هست که راحت میتونیم تشخیص بدیم. گاهی یه کمی پیچیدگی داره، تشخیصش یکم دقت بخواد. گاهی اونقدر پیچیده است که به راحتی نمیتونیم تشخیص بدیم. یعنی گاهی یه چیزی خودش پیچیده است، اما گاهی یه چیز پیچیده نیست، اما برای ما پیچیدهش میکنن. یعنی اونقدر در ذهن ما شبهه میندازن، شبهه میندازن، شبهه میندازن که ما نمیتونیم حق رو از باطل تشخیص بدیم. دشمن اینجوری کار میکنه. مبادا جزء ضالین باشیم. روی کلمه ضالین به نظر من خیلی باید بیشتر کار کنیم، چون ما در معرض ضالین بودن خیلی بیشتر هستیم تا مغضوبون علیهم. بله از نظر شدت مغضوبون علیهم خیلی شدید داره، یعنی جرمش خیلی سنگینه، رایگاه خیلی منفی داره نسبت به ضالین. ولی از نظر عملی و کاربردی حواسمون باشه، ما بیشتر حواسمون به ضالین فعلا باشه، چون احتمال این که ما جزء این دسته باشیم خیلی زیاده. راه رو پیدا نکردیم، نماز هم میخونه اما بعضی از راه ها رو نمیتونه، نمیدونم، حق رو نمیتونه تشخیص بده. راحت میشه جزء قائدین، همون تعبیری که خداوند داره، میشتن تو خونه که نرن جنگ، تو میدون وارد نشن، راحت آب پاکی میره جزء دست خودش. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پناه میبریم به خدا. نکته بعدی، اگر اینجا ما طلب هدایت داریم میکنیم و از خدا میخوایم که ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، غیر المغضوب علیهم، نه اینکه اونم خودش یه راهیه، نه اینکه دو تا راه وجود داره، نه، یه راه بیشتر وجود نداره. اگر کسی این راه رو انتخاب نکرد، خود به خود گرفتار بیراه شده، اون اصلا راه نیست، بهش میگن بیراه. راه داریم و بیراه، نه اینکه دو تا راه باشه شما یکیشو باید انتخاب کنی. اگر وارد راه نشدی، نتونستی راه رو پیدا بکنی، خود به خود گرفتار چی میشی؟ بیراه. بیراه سرگردانیه، بیراه سرابه. در سوره حمد میگم خدای قدرت تشخیص ما رو ببر بالا. اینجا تمرین داره ها، تقویت قدرت تشخیص، وگرنه گیر میکنیم، وگرنه میشیم ضالین. با این که تو نماز داریم میخونیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ولی در عمل کاری انجام ندادیم، یکم باید روش کار کنیم. نکته بعدی و نکته پایانی در واقع این تقسیم انسان ها به منعم علیهم، مغضوب علیهم و ضالین، این تقسیم بندی که عرض کردیم به این معنی نیست که منحرفان مثلا تنها در همین دوتا صفت گرفتار شدن و فقط همین دوتا صفت رو دارن، بلکه اونها اسامی و اوصاف دیگه هم دارن در مقابل منعم علیهم قرار داره. چنان که مثلا تقسیم مزبور، این تقسیم مقتضی تقابل مغضوب علیهم با ضالین نیست. بخوام بگیم مبادا فکر کنیم که اینها فقط همین دو صفت رو گرفتار هستن، بلکه ما مثلا فاسق هم ممکنه باشن و صفتهای دیگه هم ممکنه به اونها نسبت داده بشه. خب تا همینجا دیگه کافی است. تقریبا کلیات این آیه هم تقدیم حضورتون شد. اونچه که باید میگفتیم تقریبا گفته شد. از که سوال کردن نقطه مقابل رحمت خاص رو یک بار دیگه عرض کردم، بهتر اینجوری ما بگیم، این تقسیم بندی دوم رو در نظر بگیرید. رحمت مطلق، رحمت مقید. خداوند یه رحمت مطلق داره که مقابل نداره، مطلقه یعنی همه جا رو پوشونده. در اون مرحله از رحمت خداوند هیچ غضبی وجود نداره. اما یه رحمت خلاصه یه درجه نازله پایین‌تر داره که اون گرچه رحمته اما نقطه مقابل داره، یعنی محدوده، مقیده. مقیده به چی هست؟ مقیده به غضب هست. خب انشاءالله ما در این سوره مبارکه حمد حواسمون به صراط مستقیم و توضیحاتی که دادیم باشه و از طرف دیگه مهمترش اینه حواسمون به غیر المغضوب علیهم و الضالینش هم باشه. یعنی اگر چیز خوب رو میخوایم باید مراقب باشیم که گرفتار هم نشیم، در دام منفی نیفتیم. به لطف خداوند این آیات شریفه هم به اتمام رسید. دلم میخواست یه کاری انجام بدم با کمک شما و اون این باشه که یک مرور دوباره‌ای بر این سوره داشته باشیم، به این شکل که هر درسی رو مثلا مرور کنیم، شما فایل‌های صوتی رو از اول گوش کنید، نکات مهمی که توی اون هست رو اینجا تکرار کنیم، تمرین کنیم، خلاصه این سوره بی دشت تموم نشه، تمرین‌ها تثبیت بشه. حالا مشورت میکنیم انشاءالله اگر به نتیجه رسیدیم خدمتتون عرض میکنیم که قرار هست چه کار کنیم. آماده باشید خلاصه، یا اینکه یک مروری خواهیم داشت، این دفعه نه مرور صحبت کردن که من تدریس نمیکنم، همین تدریس ها رو فایل مثلا جلسه اول دوم رو گوش میگیرید ببینیم چه نکاتی گفته شده، درباره اون نکاتی که گفته شده صحبت میکنیم، درباره تمرین ها صحبت میکنیم انشاءالله. و اگر قرار شد این کار رو انجام بدیم، اگرم نه که وارد حالا سوره بعدی میشیم یا سوره بقره آیات اولیه‌اش، چون سیر هست نمیخوام همه سوره، یه نکاتی رو فقط، یا اینکه حالا جزء 30 سوره قل هو الله احد یا هر سوره دیگه‌ای باید بررسی کنم و ببینم آمادگی کدومش رو بیشتر دارم، از اون جهت انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. خب انشاءالله که موفق باشید. هنگام غروب هست، ذکر غروب آفتاب 10 مرتبه سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر فراموش نکنید. تا جلسه آینده و ادامه این سفر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سعی کنید شکر این نعمت رو به جا بیارید. امشب دو رکعت نماز شکر یا حداقل دو تا سجده شکر به جا بیارید برای اینکه ما توفیق پیدا کردیم که تفسیر سوره حمد رو تمام کنیم. تا خداوند توفیق ادامش رو هم به ما عطا کنه. خدایا رو نگهدار.